ساعت 8 صبح در ایران. یک ساعت از صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم، اما همونطوری که گفتم حکایت همچنان باقی است. هنوز 30 دقیقه خبر و گزارش و گفتگو براتون داریم. شمایی که صدای ما رو میشنوین، اگه از اول برنامه تا الان با ما بودین ازتون ممنونم، خسته نباشین، و اگه همین الان اومدین سراغ رادیو فردا خیلی خوش اومدین. اینجا در استودیو مهرداد میردامادی در کنار من با خبرهای ایران و جهان.
وقت و اوقات شما خوش خانم آقایان. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به مقام‌های سودان جنوبی نسبت به قطع حمایت‌های جهانی در صورت تلاش برای کودتای نظامی در آن کشور هشدار داد. کاخ سفید روز شنبه پس از مذاکرات تلفنی آقای اوباما با سوزان رایس، مشاور امنیت ملی و دیگر مشاورانش در بیانیه اعلام کرد هر گونه تلاش برای به دست گرفتن قدرت با بهره گرفتن از قوای نظامی به پایان حمایت دیرپای ایالات متحده و جامعه جهانی منتهی خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از رهبران سودان جنوبی خواست تا به حفاظت از شهروندان و دیپلمات‌های آمریکایی کمک کنند. این در حالی است که روز شنبه بر اثر آتشباری به 3 هواپیمای نظامی که در کار تخلیه کارکنان سفارت آمریکا و شهروندان این کشور از سودان جنوبی بودند، 4 پرسنل نظامی آمریکا زخمی شدند. در لیبی انفجار یک خودرو در بیرون یک مرکز نظامی نزدیک شهر بنغازی در شرق این کشور دست کم 7 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت. به گفته یک مقام امنیتی به خبرگزاری رویترز، این انفجار انتحاری در نخستین ساعات روز یک شنبه در 50 کیلومتری بنغازی روی داده و قربانیان آن همه افراد نظامی بودند. وضعیت امنیتی در بنغازی، دومی شهر بزرگ لیبی، در ماه‌های گذشته رو به وخامت گذاشته و نیروهای امنیتی و نظامی هدف بمب‌گذاری و سوء قصد قرار گرفتند. ذخایر نفتی لیبی که منبع اصلی درآمد این کشور است، در این منطقه قرار دارد و شبه نظامیان و قبایل منطقه خواستار خودمختاری و استقلال هستند. در نتیجه ناآرامی‌های ماه‌های گذشته، صادرات نفت لیبی از 1 میلیون بشکه در روز به حدود 100,000 بشکه در روز کاهش یافته است. روسیه بار دیگر ابراز امیدواری کرد که توافق نهایی هسته‌ای با ایران به برچیده شدن طرح دفاع موشکی آمریکا در اروپا منتهی شود. سرگئی لاوروف روز شنبه در آخرین مصاحبه خبری سال جاری میلادی در این باره به خبرگزاری اینترفاکس اظهار داشت: امیدواریم شرکای آمریکایی ما به بازبینی در طرح استقرار سپر دفاع موشکی در اروپا مجاب شوند، چون با حصول توافق هسته‌ای با ایران علت اصلی برای ساخت سپر دفاع موشکی از میان می رود. روسیه با طرح دفاع موشکی در اروپا مخالف است و می گوید که این اقدام تعادل استراتژیک پس از دوران جنگ سرد را برهم زده و امنیت این کشور را تهدید می کند. آمریکا هم در مقابل استدلال می‌کند که سپر دفاع موشکی علیه روسیه نیست و منظور از آن مقابله با تهدیدهای احتمالی از منطقه خاورمیانه است. عباس عراقچی، معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت امور خارجه، می‌گوید پیشرفت در مذاکرات کارشناسی ایران با 5 به علاوه 1 اندک بوده است. عضو تیم مذاکره کننده هسته ایران شامگاه شنبه در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا از احتمال ادامه مذاکرات کارشناسی در روز یک شنبه خبر داد. هدف از برگزاری مذاکرات که از شامگاه 5 شنبه در شهر ژنو سوئیس آغاز شده، تعیین سازوکارها و نحوه اجرای توافقنامه ژنو است. ریاست هیئت مذاکره کننده ایرانی بر عهده حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه است و کارشناسان مالی و بانکی نیز در این مذاکرات حضور دارند.
ممنونم از مهرداد میردامادی. خبرها رو شنیدیم و در سومین بخش صبحانه با خبر هم با 4 گزارش و 1 گفتگو در کنار شما هستیم. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، در جریان پرونده فساد در آن کشور که به بازداشت گروهی از مقام‌های عالی رتبه دولتی و فرزندان آنها انجامیده، بازیگران خارجی را متهم و برخی سفیران را نیز تهدید به اخراج کرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
نخست وزیر ترکیه که روز شنبه سخن می گفت جریان پرونده فساد در آن کشور را که پای گروهی از مقام های عالی رتبه دولتی و فرزندان آنها را نیز به میان کشانده و به بازداشت های گسترده انجامیده، تحرکی از سوی به گفته او بازیگران داخلی و خارجی علیه دولت توصیف کرد. او در این حال گروهی از سفیران خارجی را نیز متهم کرده است که علیه دولتش دست به توطئه زده و آنها را تهدید به اخراج از خاک ترکیه کرد. در این میان روزنامه‌های هوادار دولت ترکیه انگشت اتهام را مستقیماً به سوی سفیر آمریکا فرانسیس ریکاردونه نشانه رفتند. روزنامه محافظه‌کار ینی شفق عکسی از سفیر آمریکا را با تیتر از این کشور برو منتشر کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، سفارت آمریکا اتهام‌های علیه خود را رد کرد و در بیانیه آنها را دروغ محض و تهمت نامید. آقای اردوغان روز شنبه سازوکار قضایی ترکیه را نیز خطاب قرار داد و گفت که اگر در جریان بررسی به این پرونده تحت تأثیر قرار بگیرند، آن موقع ما آن کاری که به عنوان سیاستمدار لازم است مثل همیشه انجام می‌دهیم. پایان نقل قول. طی روزهای گذشته 57 تن از جمله مدیرعامل یک بانک دولتی، فرزندان دو وزیر کشور و اقتصاد در رابطه با پرونده فساد مالی بازداشت شدند که دادگاه 33 نفر از آنها را از جمله شهردار منطقه فاتح استانبول آزاد کرده و 16 نفر نیز تفهیم اتهام شدند. در پرونده فساد دولتی ترکیه، رضا زراب فرزند یک بازرگان سرشناس ایرانی که تابعیت چند کشور از جمله ترکیه را نیز دارد بازداشت شده است. رسانه‌های ترکیه از نقش او در انتقال غیرقانونی حدود 35 میلیارد یورو از ایران به آن کشور خبر دادند. روزنامه حریت نوشته است که اتهام رضا زراب تطمیع مقام‌های دولتی ترکیه و پرداخت رشوه به آنان عنوان شده، اقدامی که به منظور چشم‌پوشی این مقام‌ها از فروش غیرقانونی طلا به ایران از طریق هالک بانک انجام می‌شده است. گروه بزرگی از ناظران تازه‌ترین تنش‌ها و جریان پرونده فساد دولتی و مالی را ناشی از نبردی سیاسی میان فتح‌الله گلن از متحدان پیشین رجب طیب اردوغان و نخست وزیر ترکیه می‌دانند. بنابر گزارش‌ها آقای گلن، واعظ و چهره مشهور ترکیه که در تبعید خودخواسته در آمریکا به سر می‌برد، در پلیس و سازوکار قضایی آن کشور صاحب نفوذ است. طی ماه‌های اخیر تنش میان اردوغان و خدمت گلن جنبش وابسته به این چهره بانفوذ بالا گرفته است. با آغاز بازداشت‌ها در زمینه پرونده فساد، گروهی از افراد پلیس نیز اخراج شدند.
کیان معنوی از ماجرای فساد مالی در ترکیه خبر می‌داد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، برخی خودروسازان خارجی مذاکراتی برای حضور در صنعت خودروی ایران را آغاز کردند. این خبرگزاری از رنو، پژو و خودروسازان چینی و کره‌ای نام می‌برد. بر پایه همین گزارش، طرف ایرانی شرایطی از جمله تبدیل ایران به مرکز تولید و صادرات خودرو را در نظر دارد. در همین باره مرتاد قاسمفر با جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، گفتگو کرده و نخست می‌پرسد که بازار ایران از چه مزیت نسبی برای خودروسازان جهانی برخوردار است. بشنویم پاسخ جمشید اسدی رو.
ببینید، برای پاسخ به این سوال دو دلیل دافعی و جذبی میتوان آورد. دلیل دافعی این است که کارخانه های سازنده اتومبیل غربی در کشورهای خودشون کم و بیش با اشباع بازار مواجهند، اما بازارهای کشورهای در حال توسعه اینها اشباع نیستند و بسیاری از مصرف کننده برای بار اول باید اتومبیل بخرند. از این رو برای اون دلیل دافعی و دلایل جذبی، کشوری مثل ایران برای تولید کننده های اتومبیل بسیار جذاب است.
خبرگزاری های داخل ایران گزارش میدن که شرایط ایران برای خودروسازان مورد مذاکره این گونه بوده که ضرورت تولید خودروهای روز در داخل ایران، داخلی سازی و همینطور مطرح شدن ایران به عنوان پایگاه تولید و همینطور صادرات محصولات جدید، چون این شرایطی برای بازار ایران آیا واقعی به نظر میرسه؟
آری و نه، ولی بیشتر نه. آری بدین دلیل که اگر این اتومبیل‌ها در ایران ساخته بشه، با توجه به قراردادهای غیر بازاری که کشور ایران یا سازندگان اتومبیل خارجی میتوانند با دیگر کشورها داشته باشند، میتوانند بخشی از تولیدات کشور رو به اونجاها بفرستن. مثلا ایران میتواند قراردادی با سوریه داشته باشد که سالی اینقدر اتومبیل شما از ما بخرید. اما این در اقتصاد جهانی شده امروز شکل درست کارآفرینی و اقتصاد نیست، بلکه باید اقتصاد آنچنان رقابتی بشود که در مقام مقایسه با کالاهای رقیب اتومبیل ساخت ایران رقابتی باشه و بتونه بازارا رو بگیره. مثل کجا؟ مثل کره جنوبی. مادامی که اقتصاد رانتی در ایران وجود دارد و مثلا انحصار دست یک عده خاصی هست برای اتومبیل سازی، خب این اتفاق در بازار جهانی کمتر ممکن است اتفاق بیفتد. مشکل آخر این است که بعد از یه مدتی صادرات اتومبیل از ایران اگر اقتصاد ما بازار یاد نشده باشد، از لحاظ سازمان جهانی بازرگانی، سازمان جهانی تجارت غیر قانونی است. یعنی ایران نمیتواند عضو سازمان جهانی تجارت بشود اگر اقتصادش اقتصاد رقابتی نشده باشه. و اگر اقتصادش اقتصاد رقابتی نشده باشه و عضو سازمان جهانی تجارت نشده باشه، خب به خیلی از کشورها نمیتونه صادر بکنه.
در حالی که شرکت‌های خودروساز فرانسوی، چینی و کره‌ای تلاش می‌کنن که به بازار ایران وارد بشن، چرا خبری از سایر خودروسازان بزرگ دیگر نیست؟
ببینید، برای اینکه این شرکت‌ها ایران رو می‌شناختن و الان به محض اینکه امکان کم شدن تحریم‌ها هست، آمادگی بیشتری دارن. ولی اگر کشور ما یک کشوری بشود عضو اقتصاد جهانی، اقتصاد بازار بنیاد بشود، خب مطمئن باشید صف خواهم بس برای به ایران آمدن. اما نه در این شرایطی که هنوز شمشیر تحریم بر سر ایران است و اقتصاد رانتخاری است.
جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس، به پرسش‌های همکارم مهرداد قاسمفر پاسخ می‌داد در مورد ماجرای بازگشت برخی خودروسازان خارجی به صنعت خودروی ایران. ما اینجا در رادیو فردا یک پیامگیر 24 ساعته داریم به شماره 20420221122112. بر روی این پیغامگیر در طول 24 ساعت تعدادی از شنوندگان ما زنگ میزنن و پیامهاشون رو ضبط میکنن. بریم و بشنویم و ببینیم بر روی این پیغامگیر شما در طول 24 ساعت گذشته چه پیغامهایی گذاشتین.
خواستم از زحمت‌های آقای ظریف برای وزارت امور خارجه در رفع تحریم‌ها تشکر کنم.
یارانه‌ها را به مردم دادن. از روز اول هم ما گفتیم آقای یارانه‌ها را یه سال، دو سال، نهایتش سه سال بدن. خوب که قیمت جا افتاد، گفتیم والا بله یارانه از مردم می‌گیرن. الان هم موقعشه.
تو مملکت ما یک سری که حقوق بگیر این شیخای هم میرن اونجا میخورن میخوابن حقوق میگیرن، یک سری هم که بازار کار میکنن مثل ما. با این بازار خراب، این احمدی نژاد 8 سال بازار رو فاتحش و خوند و بازار خراب کرد. لاین آقای روحانی هم طول میکشه تا بخواد درست کنه. یک مغولی که نیشابور رو نابود کرد 1 میلیون آدم رو کشت، نه 70 میلیون. این احمدی نژاد 70 میلیون آدم رو بیچاره کرد.
خواستم عرض کنم که مردم توی مصر اسلام و جمهوری اسلامی نمیخواستن. خواستن این بلایی که به سر ما تو ایران اومده، همه اون فرار کردیم و اینجا شدیم عمله، خواستن این بلا به سرشون نیاد. دیدن عجب کلای سرشون رفته، ریختن تو خیابون. این دلیلش بود. مسئله مذهب نیست، مسئله اینه که مردم نمیخواستن که تو گیر بیفتن مثل ما که آقا تو خیابون جلوت میگیرن میگن این خانم کی هم داده، این خواهرت مادرت چیکار داری. اینو نمیخواستن.
من نمیدونم چرا آمریکایی ها دارن سنگ سلاح هسته‌ای رو به سینه میزنن. بابا سلاح هسته‌ای کدومه؟ ایران دنبال سلاح هسته‌ای نیست. چرا آقای اوباما میشین روی میز میگه گزینه روی میز ایران اگه پیش بردش به طرف سلاح هسته‌ای ما گزینه روی میز داریم؟
میگه ایرانی ها پول ندارن به خاطر مصر راشو نمیرن. حرف مفته. ایرانی با هر کشور اروپایی آمریکا که هست از بقیه خارجا رفت اقتصادیش بیشتر بوده. ایرانی موفق ترین کسات. ایرانی من تو اتریش نمیشناسن که بعد از 20 سال اجاره نشین باشه. توریست ایرانی که شد عبارات متحده عربی. هم ترکیه من یادم هست که 200 لیره 1 دلار بود. اینقدر بعدشون خراب بود. هم توریست ایرانی رسوندنش به ترکیه. ایرانی پول نداره؟
جمهوری اسلامی انتظار داشت جایزه صلح نوبل و جایزه ساخاروف را به آقای خامنه‌ای و احمد جنتی و علم‌الهدی بدهم. ولی چون این جوایز به خانم ستوده، خانم شیرین عبادی و جعفر پناهی تعلق گرفته، مثل سیر و سرکه میجوشد و اعتراض میکنه.
میخواستم به این آقایونی که در رأس کار هستن داخل ایران بگم شما آقایون نوکر مردم ایران هستین، باید برای مردم ایران خدمت بکنین، از ولایت فقیه گرفته تا اون پایینی. فکر نکنید که شما سرور این مردم ایران هستین یا ملت ایران نوکر شما هست. نه خیر، شما نوکر مردم ایران هستین و برای مردم ایران باید کار بکنین. 7000 سال عمر ملت ایران است. ایران سابقه 7000 سال تاریخ داره. بدونین که چقدر تاریخ رو نگاه کنین، بخونین که چه کسانی آمدن و رفتند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
البته با این توضیح که پخش پیام هایی که از رادیو فردا انجام میشه به معنای تایید یا تکذیب اونها نیست و ما فقط بر اساس مسئولیتی که در قبال جریان آزاد اطلاعات داریم پیام های شما رو پخش میکنیم، اگر بدون توهین و تحقیر و افترا به دیگران باشه. همونطوری که در خبرها هم شنیدین، عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران گفته که مذاکرات پیشرفت اندکی داشته و احتمالاً فردا هم ادامه پیدا میکنه. مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 برای تعیین زمان و سازوکار توافق هسته‌ای در حالی در شهر ژنو ادامه پیدا میکنه که خبرگزاری ایسنا مصاحبه طولانی رو با رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی حمید بعیدی نژاد منتشر کرده. در این گفتگو آقای بعیدی نژاد از سازوکار توافقی که حدود یک ماه پیش بین ایران و گروه 5+1 به دست اومده توضیح داده. هانا کاویانی گزارش میده.
روز شنبه سومین روز از مذاکرات کارشناسی بین هیئت ایرانی و گروه 5+1 ادامه پیدا کرد. مذاکراتی که پشت درهای بسته انجام می شود و جزئیاتی از چند و چون آن نیز تاکنون منتشر نشده است. آنطور که مقام‌های مرتبط با این مذاکرات در روزهای گذشته گفتند، یکی از مهمترین نکاتی که باید درباره آن طرفین به نتیجه برسند، تعیین زمان دقیق برای اجرایی کردن توافق ژنو است. این توافق 6 ماهه که قدم اول برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی است، شامل اقداماتی از هر دو سو می شود تا برای توافق نهایی اعتماد سازی شود. خبرگزاری ایسنا روز شنبه گفتگویی در همین باره با حمید بعیدی نژاد منتشر کرده است. در این مصاحبه که بخش دوم از گفتگویی است که ایسنا پیش از آغاز دور تازه گفتگوها در ژنو انجام داده، معاون سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به ابعاد مختلف توافق سوم آذر ماه در ژنو بین ایران و گروه 5+1 می‌پردازد. در بخشی از این گفتگو حمید بعیدی نژاد درباره صادرات نفت ایران می‌گوید و می‌کند که پس از اجرای توافق خریداران نفت ایران قادر خواهند بود که به اندازه کنونی از ایران نفت بخرند و میزان این صادرات در حدود 1,000,000 بشکه حفظ می‌شود. آقای بعیدی نژاد به یکی از موانع در دریافت عواید فروش نفت ایران اشاره کرده و می‌گوید با توجه به تحریم دلار، پول ایران با ارزهای دیگر از جمله یورو بازگردانده خواهد شد. او همچنین افزوده است که بر مبنای توافق قرار است بانک‌هایی از هر دو سو برای مبادلات مالی تعیین شود و همچنین پولی که ایران از محل صادرات نفت دریافت می‌کند می‌تواند برای واردات اقلام انسان دوستانه از جمله غذا و دارو هزینه شود. این مذاکره کننده ایرانی تأکید کرده است که زمان اجرای توافق باید برای طرفین یکسان باشد. حمید بعیدی نژاد با بیان اینکه پیش از روز اجرای برنامه اقدام مشترک باید مقدمات کار فراهم باشد افزود، برخی تعهدات در روز اول اجرا می شوند و برخی دیگر در طول 6 ماه انجام خواهند شد. این دیپلمات ارشد ایران اضافه کرده است که در صورتی که 5+1 بر تفسیر پیشین خود پافشاری کند، این موجب اختلاف خواهد شد. این تفسیر که پیشتر مطرح شده بود این است که ایران باید قدم اول را بردارد، آژانس بین المللی انرژی اتمی آن را تایید کرده و سپس طرف مقابل دست به رفع تحریم ها بر مبنای توافق بزند. حمید بعیدی نژاد زمان آغاز توافق ژنو و کلید خوردن یک دوره 6 ماهه را به احتمال زیاد اوایل ماه بهمن دانسته است. این زمان در صورت به نتیجه رسیدن گفتگوهای کارشناسی آقای بعیدی نژاد با نمایندگان 5 به علاوه 1 در روزهای آینده مشخص خواهد شد.
هانا کاویانی گزارش میداد از نحوه پیشرفت مذاکرات کارشناسی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-07-926-011-57-30.
و به همین سادگی پیامکاتون به دست ما میرسه. مثل این پیامک ها، دوستی نوشته: معلول زایعه نخایی هستم، 3 ماه میوه ندیدم، 1 سال گوشت ندیدم، البته عید قربان چند نفر لطف کردند، خدایا کی به دادم میرسه. دوست دیگه هم نوشته: همه میگن نداریم، بعدش با هر قیمتی هم باشه خرید میکنن، انگار مسابقه است. و اما پیامک بعدی، دوستی نوشته به نام جعفری: سلام، برنامه شب یلدا رو برای دانلود توی سایت بذارین. احتمالاً اگر به بخش جدول برنامه‌های رادیو فردا مراجعه کنین، پخش رادیویی برنامه‌های رادیو فردا اونجا میتونید پیدا کنید، و اگر هم در این فاصله روی وبسایت قرار نگرفته باشه، حتماً امروز همکارانم این کار رو میکنن. و دوست دیگری نوشته به نام علی از لنگرود، نوشته: سلام، صبح بخیر، حرفی برای گفتن ندارم، فقط و فقط روزای زندگیم رو با شنیدن صدا و برنامه قشنگتون آغاز میکنم، روی همتون رو میبوسم. ازت سپاسگزاریم علی از لنگرود. و همینطور دوستی نوشته حمید، به نام حمید از بجستان یا بجستان، ببخشید اگر بد تلفظ میکنم، نوشته که همه لحظه های پایانی پاییزتان پر از خشخش آرزوهای قشنگ، یلدای همه بچه های رادیو فردا مبارک باشه، از شما هم ممنونم. و دوست دیگری نوشته: انشاءالله که 50,000 یورو نوش جان نسرین ستوده و جعفر پناهی باشه، با آقایون بفرمایید اگر این مبلغ هدیه خیلی زیاد و خطرناکه به ایشان تقدیم کنن، که بگذارن روی مقادیر ناچیز اختلاس‌های قبلی و رشوه‌های تأمین اجتماعی. خب بعد از پیامک‌های شما بریم سراغ یک گزارش. ایران که از متحدان نزدیک حکومت سوریه به شمار میره، هنوز از حضورش در نشست بین المللی ماه آینده درباره بحران سوریه اطمینان نداره. ضمن اینکه به گفته اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، یکی از مخالفان حضور ایران در نشست ژنو 2 آمریکاست. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی.
در حالی که قرار است حدود 1 ماه دیگر طرفهای درگیر در جنگ داخلی سوریه در حضور شماری کشورهای دیگر در شهر مونترو سوئیس بر سر میز مذاکره بنشینند تا شاید راه حلی برای پایان بحران در این کشور عربی پیدا کنند، هنوز حضور ایران در این نشست مشخص نشده است. سایت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در خبری کوتاه درباره تماس تلفنی اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه، با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نوشت که آقای اخضر ابراهیمی آخرین تحولات مربوط به برگزاری نشست ژنو 2 در خصوص سوریه را با آقای ظریف در میان گذاشته است. در حالی که جزئیات بیشتری درباره محتوا و زمان این گفتگو منتشر نشده، خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه از مخالفت آمریکا با حضور ایران در کنفرانس مربوط به سوریه خبر داده است. داوود هرمیداس باوند، تحلیلگر امور بین الملل ساکن تهران، معتقد است که برای دستیابی به هر گونه راه حل سیاسی برای بحران سوریه، تمام کشورهای منطقه‌ای از جمله ایران که به نوعی با سوریه مرتبط هستند، باید در کنفرانس ژنو حضور داشته باشند.
اگر قراری که راه حل سیاسی به نتیجه برسه، قوین مسلحت این است که همه اینها که دخالت دارند از جریان سوریه به نحوی از آنها حضور مثلی داشته باشند. اما این که اشاره شده مخالفتی از سوی آمریکا، خب از قبل هم این مخالفت وجود داشته و احتمالا استنادش این است که حمایت از رژیم اسد مطرحه، ولی خب دیگران هم در مجموعه رویداد به نفع از آنها فهیم است و این مسئله فراتر از خود سوریه تبدیل به یک رقابت منطقه‌ای این کشورهای مهم مربوطه شده و بر همین اساس اگر راه حل سیاسی مد نظر باشه وجود اینها هم میباید اثرگذار باشه در فرایند راه حل سیاسی.
آمریکا ایران را متهم به فراهم کردن امکانات نظامی و مالی برای حکومت دمشق می‌کند. اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده و می‌گوید حمایتش محدود به کمک‌های بشردوستانه می‌شود. ولی از آنجا که تا برگزاری کنفرانس ژنو 2 در روز 22 ژانویه برابر با 2 بهمن ماه هنوز حدود 1 زمان باقی است و از طرفی هم خبرگزاری فرانسه به نقل از اخضر ابراهیمی گزارش داده که نام ایران هنوز به طور قطعی از فهرست شرکت کنندگان در کنفرانس ژنو 2 حذف نشده، چقدر احتمال دارد که ایران بتواند در این نشست حضور پیدا کند؟ داوود هرمینداس باوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل در تهران، در مورد حضور ایران ابراز خوشبینی می کند.
احتمالش هست، چون می دونم ترکیه تغییر رویه داره، ترکیه خواهان حضور ایران هستش و احتمالا ترمیم و یا بهبود روابط تا 1 دیگه که به خصوص در عرصه مذاکرات مربوط به تکنولوژی هسته‌ای اگر به نتایج مطلوبی متحد بشه، گریزناپذیر بازتاب مثبت خودش یا در روابط با قدرت‌های فرامنطقه‌ای و تحت‌منطقه‌ای خواهد داشت.
با این حال یک مقام ارشد دولت آمریکا روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفته است که تمامی حاضران در کنفرانس موسوم به ژنو 2 باید به توافقی که تابستان سال گذشته بر سر ایجاد دولت موقت در سوریه صورت گرفت پایبند باشند و واشنگتن از اینکه ایران هیچگاه به طور علنی از این توافق حمایت نکرده نگران است. بحران سوریه که نزدیک به 3 از آغازش گذشته تا کنون بیش از 100,000 کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد در مورد تحولات سوریه.
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و علاوه بر این، اگر که به غیر از رادیو فردا بخواید دنبال کنید مطالب دیگه‌ای رو که در این مجموعه تهیه میشه، میتونید به وبسایت ما radiofarda.com هم سر بزنید. در وبسایت ما هم خبرها، گزارش‌ها، مقالات و حتی ویدیوهایی میتونید پیدا کنید که از طریق این رادیو امکان پخششون و فرصت پخششون وجود نداره. اما پیامکی که همین الان دوستی به نام علی از سنندج فرستاده و نوشته سلام، دیشب 20,000 تومان قرض می‌خواستم برای غذا، نشد. خواهرم 15,000 تومان برام تهیه کرد، مگر بعدن از یارانه پس بدم؟ و اگر که در طول این برنامه پیامکی موند که خونده نشد، ازتون پوزش میخوام. تا جایی که تونستیم سعی کردیم همه پیامک ها رو بخونیم و اگر که روزهای بعد هم برای ما بفرستید، حتما جای شما در این برنامه است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
یعنی دقیقا همین امروز یک شنبه، اگر ساعت 19:30 دقیقه در مجله شامگاهی رادیو فردا همراه ما باشید، میتونید مجله صدای دیگر رو هم بشنوید که کاریست از همکارم رویا کریمی مجد. اما به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم در مجله صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی میکنم و تا فردا برای شما تا صبحانه با خبر دیگر که همکارم رویا کریمی مجد به شما تقدیم خواهد کرد، براتون لحظات بسیار خوشی رو آرزو میکنم. خدا نگهدار.